پادکست زندگی با چشمان بسته، اپیزود 12، همسرایی نهنگ ها در آبهای آلوده. سلام و ارادت دارم خدمت شما دوستان شنونده. امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین، خوش باشین و سلامت. همینطور که هممون میدونیم این پادکست درباره اینه که ماها افراد نابینا و کمبینا با همه محدودیت هایی که داریم چطور میتونیم توی زندگیمون موفق باشیم و به خود شکوفایی برسیم و در این راستا به چه امکانات و خدمات توانبخشی دسترسی داریم و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. این اپیزود هم درباره توانبخشی شغلی و چگونگی شغل پیدا کردن افراد نابینا و کمبینا هستش. لطفاً با ما باشید. در مقدمه لازم این رو بگیم که همه افرادی که درس میخونن و میخوان یک زندگی مستقلی داشته باشن، از یه جا به بعد وقتی دوره تحصیلیشون چه توی مدرسه و چه توی دانشگاه تموم میشه، میرن سراغ پیدا کردن شغل. این باعث میشه که به این فکر کنن که دیگه میتونن کم کمک مستقل بشن، زندگی شخصی خودشون رو راه بندازن و اگر علاقه وجود داشته باشه اصلا خانواده ای رو تشکیل بدن و ازدواج بکنن و بچه دار بشن و از این داستانا. ولی لازمه این مسئله داشتن شغل و کسب درآمد هستش. افراد با آسیب بینایی هم از این مسئله استثنا نیستن و دوست دارن که شغلی برای خودشون داشته باشن متناسب با توانشون، مهارت‌هاشون و تحصیلاتشون. اما با توجه به محدودیت‌هایی که در جامعه وجود داره، این افراد نمیتونن حالا در قدم اول شغل مناسب و متناسب با خودشون رو پیدا بکنن، با اینکه مثل عموم جامعه استعدادهای پراکنده‌ای دارن، یعنی از نظر توانایی و استعداد هیچ تفاوت معناداری بین جامعه نابینا و کمبینا با افراد بینا وجود نداره. تنها چیزی که اینجا وجود داره بحث محدودیتیه که این افراد در یادگیری اتفاقی و الگو برداری دارن. این باعث میشه که چون نمیتونن دیگران رو ببینن و تقلید بکنن از اونها و یادگیری مشاهده‌ای داشته باشن، لازمه که در آموزش‌های رسمی یه سری امور رو یاد بگیرن و به خاطر همین ارائه مداخلات به موقع و زود هنگام توسط مسئولین، معلمان، مشاوران و اعضای خانواده خیلی خیلی اهمیتش بالا میره و باید این افراد هرچه سریعتر تحت مداخلات رسمی قرار بگیرن و آموزش‌های لازمی که احساس میشه رو دریافت کنن. در راستای شغل هم توانبخشی شغلی برای همین مسئله تشکیل شده که بتونه به افرادی که حالا آسیب بینایی در طول زندگیشون اتفاق افتاده کمک بکنه به شغلشون برگردن، و یا اینکه حالا اگه امکان برگشتن به اون شغل وجود نداره و یا اینکه اصلا از دوره‌های اولیه زندگی این افراد نابینا هستن، بتونن یه شغلی رو پیدا بکنن. و برای چنین کاری حالا تطبیق دادن فضای کاری با شرایط افراد با آسیب بینایی یا پیدا کردن یک شغل مناسب یا آشنایی و بکارگیری فناوری‌های کمکی و یا مسئله دیگه آموزش همکاران یعنی کارکنان کارمندان و پرسنل رویکردهایی که در توانبخشی شغلی دنبال میشه که به افراد با آسیب بینایی کمک بکنه شغل رو پیدا بکنن و توی فضای شغلی کارآمدی بهتری داشته باشن. حالا بعد از مقدمه‌ای که آوردیم ما باید درباره این صحبت بکنیم که افراد با آسیب بینایی در حال حاضر از چه راه‌هایی میتونن شاغل بشن و شغل‌های رایج در جامعه با آسیب بینایی چه جور شغل‌هایی هستش. اصلی‌ترین و رایج‌ترین شغل‌هایی که افراد نابینا و کمبینا توشون مشغول میشن شغل‌هایی هستند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق آزمون‌های استخدام اتفاق می‌افته، یعنی اونها در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی شرکت می‌کنن، قبول میشن و بعدش هم به طور رسمی و یا پیمانی در این دستگاه‌ها شروع می‌کنن به کار کردن. امروزه بیشترین جاهایی که خب از این طریق افراد با آسیب بینایی توشون شاغل شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و وزارت علوم هستش. به طور معنادار دستگاه‌های دیگه در این راستا خیلی کم کار هستن و قوانینی که وجود داره رو تا حدی اجرا نمی‌کنن که حالا در ادامه به قوانین اشاره خواهیم کرد. راه دیگه‌ای که هست برای جذب و مشغول شدن در بازار کار، کارهایی که مبتنی بر قانون کار هستش و افراد با کمک آشنایان و روابطی که دارن به طور شرکتی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی و یا خصوصی در مشاغل کارگری مشغول میشن و معمولاً هم این افراد در بخش روابط عمومی و ارتباطات هستش که فعالیت میکنن و جذب میشن. دو تا راه دیگه هم وجود داره که خب تعدادشون خیلی کمتره و افراد باید توانایی‌های خاصی داشته باشن. یکی از اونها جذب هیئت علمی هستش که افراد با آسیب بینایی با قبول شدن در آزمون‌های کتبی و مصاحبات شفاهی جذب هیئت علمی آموزشی و یا پژوهشی میشن در دانشگاه‌ها و معمولاً هم این افراد رشته‌های علوم انسانی مثل روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، زبان‌ها، یعنی تمام زیرشاخه‌های مرتبط با ادبیات و زبان هستش که تحصیل کردن و بعدش هم در همین رشته‌ها معمولاً مشغول به کار میشن در دانشگاه. دسته دیگه‌ای از افراد با آسیب بینایی هم که آدم‌های توانمندی هستن، سرمایه لازم رو دارن و علاقمند هستن به کارآفرینی، کسب و کارهای شخصی خودشون رو راه میندازن، حالا یا با کمک فناوری‌های کمکی که وجود داره، یعنی با استفاده از فناوری‌های کمکی یا دوستان و همراهان بینا این کسب و کار را میندازن. حالا مصداق‌های بارزش هم مراکز آموزشی، مراکز ماساژ یا فرض بکنید فروشگاه‌های آنلاین و یا حضوری هستش. دسته آخری که میشه بهش اشاره کرد مربوط به مشاغل کاذب هستش که معمولا افراد نابینا و کمبینای کم سوادی که خیلی دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی توش مشغول هستن و امروز و کسب درآمدی میکنن در اون، مثلا شغل‌های مثل دستفروشی در مترو و یا فروشندگی در معابر عمومی شهر. دسته از این مشاغل هستش که گاهن میبینیم که افراد دارای آسیب بینایی تو مشغول هستن و درآمدی رو برای خانواده خودشون به دست میارن. بعد از راه‌هایی که افراد با آسیب بینایی به طور رایج در حال حاضر در اونها شاغل هستند و جذب بازار کار میشن، خوبه به قوانین حمایتی و ارگان‌هایی که در باب اشتغال افراد نابینا و کمبینا فعالیت میکنن و حمایت میکنن اشاره بکنیم. خب ما یه قانونی داریم به نام قانون جامع حمایت از حقوق معلولین که بندهای مختلفی داره که در راستای اشتغال افراد نابینا و کمبینا به کار میاد و تلاشش اینه که بسترسازی بکنه که افراد نابینا هرچه بیشتر بتونن جذب بازار کار بشن. اولین قانونی که در این راستا وجود داره راه اندازی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلیه که وزارت رفاه باید تأسیسش بکنه و بانک مرکزی هم باید مجوزات لازم رو در این راستا بده که بتونه تسهیلاتی رو فراهم بکنه، چه برای خود افراد نابینا و کمبینا و به طور کلی تمامی معلولین، و چه برای کارفرمایانی که این افراد رو جذب میکنن و استخدام میکنن. مسئله دیگه اینه که قانون دولت رو مکلف کرده که اولا 30% مشاغل مرتبط با تلفنچی رو به افراد نابینا و کمبینا اختصاص بده در هر استخدامی که داره، و علاوه بر این سازمان بهزیستی هم باید 3 دسته حمایت رو به افراد با آسیب بینایی و یا کارفرمایان این افراد ارائه بده. اولا اینکه اگر افراد نابینا و کمبینا مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشن و طرح اشتغالی رو هم آماده کرده باشن که بخوان کارآفرینی بکنن، سازمان بهزیستی به اونها وام خود اشتغالگری میده. و مسئله دیگه اینه که کارفرمایی که متعهد میشه 5 سال افراد نابینا رو استخدام بکنه میتونه وام اشتغال از سازمان بهزیستی بگیره، و شرکت ها و مؤسساتی که 60% سهام اون هم به افراد معلول تعلق داره هم تسهیلاتی رو درباره راه اندازی داده میشه که بتونن این افراد کسب و کار خودشون رو راه بندازن. نکته دیگه کمک هزینه ارتقای کارایی هستش که به کارفرمایانی که افراد معلول میتونن نابینا باشن، ناشنوا باشن یا هر نوع دیگه ای از معلولیت رو جذب میکنن داده میشه که بتونن 30-50% حقوقش رو پرداخت بکنن. یعنی بستگی داره به شدت معلولیت، ولی کارفرمایی که به عنوان کارگر این افراد رو جذب میکنه میتونه 30-50% حقوقی که باید به فرد با آسیب بینایی پرداخت بکنه رو از سازمان بهزیستی بگیره و به اون بده. نکته دیگه بحث حق بیمه هستش که چه افرادی که آسیب بینایی دارن و حالا معلولیت های دیگه دارن به عنوان خیش فرما دارن پرداخت بیمه میکنن، چه کارفرمایانی که چنین نیروهایی رو جذب کردن از پرداخت حق بیمه خیش فرما و یا کارفرما معاف هستن و باید سازمان بهزیستی این هزینه رو پرداخت بکنه. مسئله دیگه سازمان فنی حرفه‌ای هستش که موظف اولا دوره‌های آموزشی خودش رو برای افراد با آسیب بینایی مناسب سازی بکنه، دوما باید توانایی‌های این افراد رو شناسایی بکنه و متناسب با این استعدادها و نیاز این افراد دوره‌های آموزشی یعنی حرفه آموزی اختصاصی آماده بکنه و بستری رو فراهم بکنه که این افراد بتونن با گذروندن دوره‌های فنی حرفه‌ای مشغول بشن در بازار کار. و در این راستا هم برای استانداردهایی که باید رعایت بشه، تجهیزاتی که باید تهیه بشه و مواد آموزشی هم که باید آماده بشه، سازمان فنی حرفه‌ای موظف با ارگان‌های دولتی و خصوصی که فعال هستند در این حوزه مثل آموزش و پرورش استثنایی، سازمان بهزیستی و یا انواع سازمان‌های مردم نهاد افراد نابینا و کمبینا و یا سایر معلولیت‌ها همکاری بکنه که این کارها رو بتونه انجام بده. مسئله دیگه دولت موظفه که حداقل 3% تمامی پست‌های استخدامی خودش رو به افراد معلول اختصاص بده. یعنی اگر 100 نفر رو استخدام می‌کنه باید حتما 3% از این 100 نفر افراد معلول باشن، که خب افراد نابینا و کمبینا هم از این قانون مستثنا نیستن و همونجوری که در قسمت قبل گفتم بیشترین و مهمترین راه جذب شدن این افراد به بازار کار هستش که سازمان اداری و استخدامی موظفه که این سهمیه ها رو تعیین کنه، روش نظارت بکنه و اگر هر کسی از این قوانین و سهمیه ها تخلف بکنه توسط مسئولین زیربط و دستگاه نظارتی محکوم میشه و جریمه خواهد شد. سازمان بهزیستی هم در همین راستای آزمون های استخدام یک امکانی رو به افراد نابینا میده که توی مصاحبه های حضوری و شفاهی حاضر میشه و از نظر حقوقی مدافع افراد معلول و تمامی افراد با معلولیت های مختلف قرار میگیره، که خب باز هم افراد نابینا و کمبینا خیلی این حمایت سازمان بهزیستی بهشون کمک میکنه، چون در خیلی از مصاحبه های شفاهی حضوری این افراد رد میشن. اما در باب تبلیغات، تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی میتونن ویدیوی پخش بکنن، میتونه وزارت ارشاد باشه، سازمان تبلیغات اسلامی باشه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و هر گونه ارگان دیگه موظف هستش که به طور رایگان ویدیوهای آموزشی که مورد تایید سازمان بهزیستی هستش رو لابلای برنامه‌های خودش پخش بکنه، تا اینکه عموم جامعه با حقوق و چگونگی تعامل با افراد معلول و تمامی معلولیت ها، چه نابینا و کمبینا و چه ناشنوا و کمشنوا و سایر معلولیت ها آشنا بشن. مسئله دیگه، سازمان صدا و سیما موظف هستش که در هفته حداقل 5 ساعت از برنامه‌های خودش رو در زمان‌های مناسب اختصاص بده به افراد معلول، که باز هم افراد نابینا و کمبینا از این مسئله مستثنا نیستن. باید از سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد این افراد کمک بگیره تا بتونه در این برنامه‌ها توانایی‌ها، نیاز، حقوق و چگونگی تعامل با این افراد رو به عموم جامعه آموزش بده و آشنایی‌های لازم رو ارائه بده در این راستا. نکته دیگه، 100% هزینه های افراد حقوقی و حقیقی که در باب تأسیس مراکز آموزشی، حرف آموزی، توانبخشی، کسب و کار و چیزهای از این دست معاف از مالیات هستند. و نکته دیگه اینه که به عنوان هزینه مالیاتی در نظر گرفته میشه و این افراد میتونن این هزینه ها رو به جای مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه بدن، که تخفیفات و حمایت‌های لازم رو در این راستا دریافت کنه. و در این راستا هم خب باید تاییدیه‌های سازمان بهزیستی رو دریافت کنه. نکته دیگه، حالا الان دیگه از قانون حمایت از حقوق معلول خارج میشیم، کارهایی که خود سازمان بهزیستی انجام میده بر اساس آیین‌نامه‌های داخلیش، یکی از کارهاش اینه که با کارآفرین‌ها و کارفرمایان صحبت میکنه و فرصت‌های شغلی رو برای افراد معلول فراهم میکنه. معمولاً این شغل‌هایی که در این مذاکرات فرصتش فراهم میشه چندان به درد افراد نابینا و کمبینا نمیخوره و سایر معلولیت ها مثل افراد ناشنوا و کمشنوا یا حسی حرکتی رو به کار این افراد میاد، یعنی بیشتر به کار افراد سایر معلولیت ها میاد، چون معمولا نیاز به قدرت بینایی داره. اما یک کار دیگه ای که سازمان انجام میده اینه که با ارگان های مثل شهرداری وارد مذاکره میشه و از این ارگان ها حمایت میکنه که انواع نمایشگاه هایی که حالا محصولاتی عرضه میشه برگزار بشه و بعدش هم به جامعه هدف خودش اطلاع رسانی میکنه که در این نمایشگاه ها شرکت بکنن و محصولات خودشون رو ارائه بکنن و کسب درآمدی داشته باشن. حالا این نمایشگاه ها گاهن موقتی هن و گاهی عمومی و دائمی. اما سایر اتفاقهایی که در حوزه اشتغال میفته خیلی سلیقه‌ای هست و بر اساس مدیران اون دستگاه ها اتفاق میفته و هیچ قانونی در این راستا وجود نداره که الزامی رو ایجاد بکنه. این فرد بر اساس سلیقه‌اش و مسئولیت اجتماعی که بر خودش احساس میکنه سری کارها رو انجام میده و معمولا وابسته به افرادم هستش. Thank you. اما برسیم به تنگناهایی که وجود داره در راستای اشتغال افراد نابینا و راههایی که میشه این مشکلات رو به حداقل رسون. اولین چیزی که هست اینه که اطلاعات رسمی در باب اشتغال وجود نداره و همین مشکلاتی رو فراهم میکنه. اولین قدم اینه که ما باید سعی بکنیم آمارهای رسمی و شفافی رو در حوزه اشتغال تهیه بکنیم که خب سازمان بهزیستی متولی این مسئله هست و امیدواریم که هر چه سریعتر در این راستا اقداماتی رو انجام بده. ما هر اطلاعاتی که داریم خیلی اصطلاحا ناقص، غیر رسمی و بر اساس حالا اطلاعاتیه که از مراکز توانبخشی و یا سازمان‌های مردم نهاد بیرون میاد. مسئله دیگه اجرای قانون هستش. قوانینی که تصویب شده تو بخش قبلی بهش اشاره کردیم، قوانین خوبی هم هست نسبتاً، اما اجرا نمیشه، الزام نداره و این باعث میشه که خب خود دولت سر باز بزنه، شونه خالی کنه از مسئولیت‌های اجرایی که در این راستا داره و نظارت‌هایی هم که لازم هستش در این مسئله وجود نداره. و از طرف دیگه هم قانون در کشور ما به نحوی به فرهنگ تبدیل نشده دیگه، یعنی خیلی موقع ها رفتار غیرقانونی یه جور یک مسئله هنجار هستش در کشور ما، چه در اعضا و شهروندان این مسئله دیده میشه و چه در مسئولین. برای به حداقل رسوندن این مسئله خوبه که تمامی افراد که معلولیتی دارن، حالا میتونن افراد نابینا و کمبینا باشن چه سایر افراد معلول، از طریق سازمان‌های مردم نهادشون پیگیری بکنن، فشارهای مدنی ایجاد بکنن و این فشارها هم به طور همه جانبه و مستمر باشه که قوانینی که تصویب شده چه توسط دولت و چه توسط مجلس اجرا بشه و نظارت‌های لازم در این راستا هم ارائه بشه. نکته دیگه بحث آموزش و حرفه آموزی هستش، یعنی توانبخشی شغلی و حرفه آموزی هستش که خب الان در حال حاضر تقریبا یک اقدام مشخص تأثیرگذار چه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی، چه سازمان بهزیستی و چه توسط فنی حرفه‌ای، سازمان فنی حرفه‌ای الان در حال حاضر اجرا نمیشه و اگر کسی دانشگاه نره، حمایت‌های خانوادگی رو نداشته باشه، استعداد خاصی نداشته باشه و سرمایه لازم رو نداشته باشه، تقریبا میتونیم بگیم که احتمالش خیلی کمه که بتونه شغلی رو پیدا بکنه و درآمدی رو برای خودش به دست بیاره. و در این راستا ما خیلی کمبود داریم در باب منابع آموزشی و تجربه های عملی. حتی اگر یک رشته تخصصی مرتبط با افراد معلول، نابینا، کمبینا و غیره وجود داره، مطالب مرتبط با حرفه آموزیشون خیلی حالت کلی و عمومی داره و یک مطالب عملی و کاربردی توش وجود نداره. حالا برای این مسئله لازمه هرچه سریعتر متخصص مربوطه تربیت بشه و برای این مسئله ترجمه کردن و بومی کردن منابع علمی و بازدید از مراکز توانبخشی بین المللی بسیار بسیار کارآمد هستش. به خاطر همین فعالیت‌های پژوهشگران و مراجعه کارشناسان به منابع و مراکز بین المللی میتونه خیلی کارآمد باشه در این راستا که خب اون کمبودهایی که در کشور ما وجود داره به حداقل برسه. و نکته دیگه اینه که لازم سازمان فنی حرفه‌ای با فشارهای قانونی و مدنی که ایجاد میشه بر او ایجاد میشه هرچه سریعتر اقدام کنه برای مناسب سازی دوره‌های فعلیش و طراحی دوره‌های متناسب با شرایط افراد با آسیب بینایی، که حتما لازم نباشه یک فرد نابینا، کمبینا یا سایر افرادی که سایر معلولیت‌ها رو دارن مجبور باشه که برای رسیدن به یک درآمد ثابت و پیدا کردن یک شغل حتما بره دانشگاه. و خوبه که سازمان‌های مردم نهاد، حالا مؤسسات و NGO هایی که در این حوزه فعال هستن، بیشتر به مسئله توانبخشی شغلی، کنشگری های اجتماعی که در این حوزه هست توجه بیشتری داشته باشن که بتونن بسترسازی بکنن برای اشتغال هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت و حالا بازم همونجوری که بهتون دارم میگم چه افراد نابینا و چه سایر افرادی که معلولیت‌های دیگه ای رو دارن. مسئله دیگه، چالش آخر، اینه که عموم جامعه افراد نابینا رو بر اساس رسانه‌هایی که وجود داره ناتوان میدونه و غافل هستش از مناسب سازی شهری و فضای شغلی و این باعث میشه که خب این افراد نتونن همونجوری که گفته شد تو قسمت‌های قبلی شغلی رو متناسب با تحصیلاتشون و توانایی‌هاشون و مهارت‌هاشون پیدا بکنن. برای این مسئله خیلی خوبه که سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی فعالیت‌های آموزشی خودشون رو جدی بگیرن و قوانینی که در این راستا وجود داره اجرایی بشه و نظارت هایی که لازم هستش ایجاد بشه که حتما این آموزش ها برای عموم جامعه ارائه بشه که با حقوق این افراد، توانایی هاشون، استعداد هاشون و نیازهای واقعی این افراد آشنا بشن که این باورهای کلیشه‌ای که وجود داره کم کمک از بین بره. و از طرف دیگه هم قوانینی که در باب حمایت کارفرمایان و کارآفرین ها وجود داره که بسترسازی میکنن برای استخدام و جذب افراد معلول هرچه سریعتر تسهیل بشه، اصلاحاً بروکراسی هایی که در این راستا وجود داره کاهش پیدا بکنه که این افراد بتونن از حمایت های قانونی که وجود داره استفاده بیشتری بکنن و رغبت پیدا بکنن به جذب هرچه بیشتر افراد معلول، که خب این مسئله اگر اتفاق بیفته افراد نابینا و کمبینا هم بسیار بسیار استفاده خواهند کرد. خیلی ممنونم که تا آخر این اپیزود هم همراه من بودید. محتوای این اپیزود رو من مسعود طاهریان به همراه آقای عبدالله دادخواه برای شما آماده کردیم. آقای اشکان آذر ماسوله کار تدوین و آهنگگذاری این اپیزود رو انجام داده و خیلی متشکرم از آقای میلاد خالص که آهنگ‌های تیتراژ ابتدایی و پایانی این اپیزود رو برای ما به طور اختصاصی ساخته که بسیار بسیار کار رو جذاب کرده. آخر هم لازمه یه تشکر بکنم از مؤسسه حمایت از بیماران چشمی RP که اپیزودهای زندگی با چشمان بسته تا الان با همت و حمایت این مؤسسه آماده و منتشر شده. تو قسمت‌های قبلی با خدمات مختلف این مؤسسه آشنا شدیم و آخرین معرفی هم که در باب خدمات هست اینه که خب تا الان میدونیم که مؤسسه فعالیت مختلفی میکنه. یک سری فعالیت‌هایی که داره مرتبط با کنشگری های اجتماعی که برای تصویب، اصلاح و اجرای قوانین حمایت کننده از حقوق افراد نابینا و کمبینا هستش و از طرف دیگه از دانشجویان و پژوهشگرانی که در رشته های مرتبط با آسیب بینایی فعالیت میکنن حمایت میکنه و این پژوهشگران و دانشجویان میتونن به مؤسسه مراجعه بکنن، دوره های کارورزیشون رو بگذرونن و یا اگر پژوهشی دارن با کمک مؤسسه اونها رو اجرا بکنن. لطفاً تا اپیزود دیگه و یک برنامه دیگه مراقب خودتون باشید. متشکرم.